ساعت 16 به وقت ایران شما شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 20 روز از اردیبهشت ماه سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. از مهدی طاهباز که اینجا همراه من در استودیو خبر نشسته. مهدی درود بر تو.
سلام میکنم رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 7 تن در 2 زندان رجای شهر و قزل حصار اعدام شدند. 3 زندانی به نام‌های حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بامداد امروز در زندان قزل حصار اعدام شدند. این 3 تن در شرایطی اعدام شدند که از سه‌شنبه شب خانواده آنها در مقابل زندان قزل حصار دست به تجمع زده بودند. بامداد امروز همچنین در زندان رجای شهر نیز 4 زندانی با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. هویت این افراد هنوز اعلام نشده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر هر هفته به طور میانگین 10 تن در ایران اعدام شدند. سازمان ملل متحد این آمار را نفرت انگیز توصیف کرده است. وزیر خارجه ایران در آستانه نشست مسکو گفت این نشست به دنبال راه حل سیاسی برای حل مسائل سوریه و ترکیه است. به گفته حسین امیر عبداللهیان این نشست میتواند به دنبال راهکارهایی برای خروج نیروهای خارجی و بازگشت آوارگان سوریه به کشور باشد. نشست مسکو با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه روز چهارشنبه کار خود را در مسکو آغاز کرد. این نخستین دیدار وزرای خارجه آنکارا و دمشق از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی در سوریه است. با آغاز جنگ داخلی در سوریه، رجب طیب اردوغان با حمایت از مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور به اعزام نیروهای نظامی به شمال سوریه اقدام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش آماده است در چندین جبهه علیه ایران بجنگد. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه چند ساعت پس از حمله نیروهای ارتش این کشور به نوار غزه در عملیات سپر و پیکان تاکید کرد که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه ایران آماده باشند. آقای نتانیاهو گفت 95% از مشکلات امنیتی این کشور از سوی ایران صورت میگیرد. اسرائیل اعلام کرده در کنار تهدید هسته‌ای از سوی ایران، جمهوری اسلامی میکوشد در سوریه نیز مانند لبنان مستقر شود. خانه آزادی فریدم هاوس جایزه سال 2023 خود را در پاسداشت تعهد مداوم زنان ایرانی در پیشبرد آزادی و دموکراسی به آنان تقدیم کرد. رئیس خانه آزادی با اشاره به شجاعت مثال زدنی زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود گفت زنان از هر قشری در ایران در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی خود مبارزه می‌کنند و جامعه جهانی باید از این زنان حمایت کند. خانه آزادی همچنین این جایزه سالانه را به کارا مرزا، فعال سیاسی روس که در مبارزه با سرکوب در روسیه به 25 سال زندان محکوم شده، تقدیم کرده است. خانه آزادی یک سازمان مردم نهاد در واشنگتن است که به بررسی آزادی و پشتیبانی از دموکراسی در جهان و پژوهش درباره آن می‌پردازد. در پی دامنه دار شدن موضوع واگذاری بی‌ضابطه خودروهای شاسی بلند به شماری از نمایندگان مجلس و مقامات دیگر جمهوری اسلامی، دادستانی تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که احمد علیرضا بیگی نماینده افشا کننده این خبر احضار شده است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، شاکی این پرونده را رضا فاطمی امین، وزیر پیشین وزارت سمت، معرفی کرده است. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در آستانه استیضاح رضا فاطمی امین از واگذاری حدود 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. رویا
پس از مهدی طاهباز که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود، اما آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. هفتن در یک روز اعدام شدند. موج گسترده اعدام‌ها در ایران. آغاز نشست چهار جانبه درباره سوریه، مسکو در 2 ماه اخیر برای سومین بار میزبان شد. و موج جدید درگیری ها میان اسرائیل و جهاد اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز چهارشنبه 20 روز از اردیبهشت ماه 7 تن در ایران اعدام شدند. 3 تن در زندان قزلحصار کرج در ارتباط با جرایم مواد مخدر و 4 تن دیگر در زندان رجایی شهر کرج به جرم تجاوز به عنف. یک روز قبل هم دیوان عالی کشور حکم اعدام 3 معترض بازداشت شده در اعتراضات اصفهان رو تایید کرد. همکارم فرشته قاضی اینجا سر استدیو. فرشته، 7 اعدام در یک روز، بیشتر چه میدونیم از این اعدام ها؟
روی همونطور که گفتی 7 زندانی در زندان‌های رجایی شهر و قزلحصار کرج اعدام شدند. خبرگزاری میزان در مورد قزلحصار گفته که اینا اعضای یک باند بودند که بزرگترین کارتر توزیع کوکائین بوده، بزرگترین کارتر در واقع از کارترهای اصلی مواد مخدر در کشور بودن. و در مورد اون 4 نفر در رجایی شهر هم گفتن که اتهامشون تجاوز به عنف بوده. در شرایطی اعدام شدن اینها که از شب قبلش خانواده‌ها و بستگان اونها در مقابل زندان قزلحصار تجمع کرده بودن که منجر به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور میشه. ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که خانواده‌ها خیلی نگرانن، فریادی یا حسین سر میدن، حتی سنگ پرت میکنن به در زندان، به نوعی اعتراض خودشون رو نشون میدن. اما این اعدام ها بعد از اعدام 2 شهروند بوده که به اتهام سب و نبی اعدام شدن و واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به همراه داشت. یوسف مرزاد و صدرالله فاضلی زاره که روز دوشنبه اعدام شده بودن. الان هم در روزهای اخیر نگرانی ها از افزایش احتمالی اعدام 6 زندانی عرب در زندان شیبان اهواز بسیار فراتر شده، یعنی افزایش یافته که ممکنه اونها رو امروز فردا اعدام بکنن. همزمان همونطور که اشاره کردی حکم اعدام 3 تن از معترضان اعتراضات اخیر در پرونده معروف به پرونده آبان اصفهان تایید شده در دیوان عالی کشور که بسیار خانواده‌های اونها هم نگران هستن. با یکی از خانواده‌ها که من صحبت می‌کردم میگفت با توجه به اینکه مجید رضا رهنورد و محسن شکاری و سید محمد حسینی اجازه عادی دادرسی نیافتن، روند قضایی تموم نشده، همین که دیوان عالی تایید کرد اعدام شدن، خانواده‌ها بسیار نگرانن که این اتفاق در مورد این 3 نفر هم بیفته.
روند اعدام ها افزایشی است. در دوشنبه هم 2 تن دیگر اعدام شده بودن که تو هم بهشون اشاره کردی. سازمان ملل بیانیه داده اعتراضات گسترده بین المللی داشته، اما چه جزئیاتی از آمار و شدت گرفتن این اعدام ها در روزهای اخیر داریم؟
روی ایران الان در کنار عربستان و چین بالاترین آمار اعدام رو در جهان داره. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقیقاً چند ساعت قبل از اعدام این 7 نفر که در موردشون الان صحبت کردیم گزارش منتشر کرد، بیانیه منتشر کرد و گفتش که ایران در سال جاری تا کنون، یعنی طی 4 ماه و 9 روز 209 نفر رو اعدام کرده. سازمان ملل این رو مایه انفجار خونده و گفته که در سال جاری به طور متوسط هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام شدن. از طرفی اگه نگاه بکنیم به گزارش‌های خبرگزاری‌هایی که اخبار محلی و اخبار حقوق بشری رو منتشر می‌کنن، می‌بینیم که خبرگزاری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه مشخصاً اعلام کرده که 9 تا 14 اردیبهشت، یعنی طی 5 روز فقط 20 شهروند بلوچ اعدام شدن. و میگه که از مرداد 1401 تا اردیبهشت 1402 دست کم 117 شهروند بلوچ اعدام شدن. این اعدام ها البته خب واکنش مولوی عبدالحمید رو هم به دنبال داشته، واکنش بسیار تندی داشته که اعدام های بی رویه خونده، بسیار تکون دهنده خونده و پرسیده که کدوم دولت ملت خودش رو میکشه. خبرگزاری هرانا هم گزارش که منتشر کرده میگه که طی 11 روز منتهی به سه‌شنبه 19 اردیبهشت دست کم 57 زندانی اعدام شدن. ما اگه آمار شب گذشته رو کنار این بذاریم، این میشه 12 روز از 57 میرسیم به 64 اعدام که آمار بسیار بالاییه، اونم با توجه به عدم شفافیت رویه قضایی ته شده در قوه قضاییه، با توجه به اینکه روند دادرسی به صورت عادلانه طی نمیشه، دسترسی به وکیل ندارن و اینها بسیار مورد اعتراض جوامع بین المللی و حتی داخلی قرار میگیرن.
فرشته قاضی همراه ما بود با آخرین آمار از اعدام ها. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم در توییتی نوشته در 12 روز گذشته 64 تن در ایران اعدام شدند. اما چهارمین نشست چهار جانبه وزرای خارجه سوریه، ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه قرار بود امروز برگزار بشه که در ساعتی پیش برگزار شد در مسکو پایتخت روسیه. این سومین باره که مسکو در دو ماه اخیر میزبان نشست درباره سوریه است. بنابر گزارش‌ها روابط ترکیه و سوریه در اولویت گفتگوهای این دور از نشست مسکو است. ایلیا جزری اینجاست. ایلیا، از این نشست برامون بگو و اینکه چرا داره الان برگزار میشه.
دلیل برگزارش الان به خاطر تحولاتی از روی که در منطقه ما شاهدیم. خب بسیاری از کشورهایی که قطع رابطه کرده بودند با دولت سوریه طی سالهای گذشته، بعد از بحرانی که در این کشور آغاز شد، الان رابطشون رو بازسازی کردن. سوریه به اتحادیه عرب برگشت با رأیی که کشور عضو اتحادیه عرب دادن بعد از اینکه 12 سال عضویتش تعلیق شده بود. یک روند جدید در منطقه آغاز شده، راه جدید آغاز شده برای پایان دادن به بحران‌ها، را پایان دادن به کشورهایی که با به مشکلات کشورهایی که با هم اختلاف دارن، که البته بارستر اونها و چیزی که باعث شد یک تغییر آغاز یک تغییر بزرگ باشه عصبگیری رابطه عربستان سعودی با سوریه بود. اما در مورد سوریه، الان سوریه چون که در این مسیر قرار داره، بخش مهمی از بحرانی که درش داره به سمت برای مشکلاتش با ترکیه است. ترکیه حامی بخش مهمی از اپوزیسیون سوریه است و حتی منطقه‌ای در شمال سوریه که در کنترل مخالفان قرار دارن، مخالفان از سوریه حمایت میشن. بخش‌های از شمال سوریه همچنین ارتش ترکیه حضور داره. حضور ارتش ترکیه در سوریه به این دلیل هست که میگه میخواد مرزهاشو حفظ کنه در برابر حضور توریست‌ها بنا به تعبیر مقام‌های ترکیه. برای همین الان در این زمان میخوان این مسائل با مشکلات با دیگر کشورها به ویژه با ترکیه رو حل و فصل کنن تا شاید راهی باشه برای حل و فصل مشکلات داخل سوریه، برای پایان دادن به بحران داخل سوریه. و این میتونه به توسعه روندی که برای سوریه آغاز شده هم کمک کنه.
الیاف، چه تأثیر سیاسی داره این نشست؟
رویا، این نشست اگر ثمر بخش باشه، خب نمیشه بگه یه گام اوله، به خاطر که ما سخنرانی هایی که الان درس پیدا کرد یا شنیدیم از اون چی که در این نشست مطرح شده، صحبت هایی که گزارش شد، چه صحبت های امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که خواستار اون شده که دولت سوریه، ارتش سوریه بر تمام مرزها، بر تمام کشور سیطره پیدا کنه، چه صحبت وزیر خارجه روسیه که خواستار آغاز یک راهی هست، از راه یک نقشه راه، باز یک نقشه راه هست برای پایان دادن به بحران سوریه. اینها میتونه اگر مورد حمایت بین‌المللی به منطقه باشه، میتونه آغازی باشه برای یک گفتگو در داخل سوریه، گفتگو میان بخشی از اپوزیسیون که همچنان سیاسی هست با دولت سوریه. این گفتگوها اگر آغاز بشه، یعنی ما داریم راه شروع کردیم تا بحران داخل سوریه به رو به پایان بره. البته بسیار مسئله دشوار هست، مخالفان همچنان خواستایی دارن، مخالفان حتی با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مخالف هستن، اپوزیسیون سوریه اعلام موضع کرده. بسیار دشوار هست، خواستایی دارن که البته هیچ کدوم تقریبا عملی نشده، بحران سوریه به طول انجام میده و این ادامه بحران و ناامنی باعث گسترش ناامنی در منطقه شده و این رو دیگر کشورهای منطقه نمیخوان. ولی به لحاظ سیاسی میتونه کمک کنه که این بحران تا حدی در جغرافیای خودش محصور بمونه.
ایلیا چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که، یعنی توییت کرده بعد از سخنرانیش در این نشست و گفته که خواهان مبارزه با تروریسم و فراهم کردن زیرساخت‌های بازگشت به کشور برای سوریه‌ها باشه. فکر می‌کنی این نشست برای مهاجرا چه تأثیری خواهد داشت؟
درسته بگم رویا، چیزی که چاوشاغلو با عنوان توریست‌ها بعد نظرش هست، بیشتر مقام ترکیه مسئله کردها رو داره مطرح می‌کنه. ترکیه اصلا مسئله حضور ترکیه در داخل مرزهای سوریه مقابلش با کردهایی هست که در سالهای گذشته مسلح شدن و تشکیلات پیدا کردن، اما بر مهاجر بر مسئله بازگشت مهاجر تأثیر گذار هست. مسئله بازگشت مهاجر خاص تعدادی از کشورهایی هست که به خصوص همسایه سوریه هستن، از جمله لبنان و ترکیه، و این ماجرا شعارهای انتخاباتی رو قبل انتخابات ریاست جمهوری کنونی ترکیه که قرار است یک شنبه برگزار بشه. توافقاتی که انجام میشه بر آینده مهاجرای در ترکیه بسیار تاثیرگذار هست و این میتونه راه رو یا برای بازگشت اونها، بازگشت امن اونها فراهم کنه، یا باعث آغاز بحران دیگری بشه، چون که این حضور طولانی شده و به شکل شاید دیگه نمیپذیرن ادامه این حضور.
سپاس از ایلیا جزایری که از نشست چهار جانبه وزرای خارجه سوریه، ایران، روسیه و ترکیه که در روسیه در حال برگزاری است برامون گفت. اما حملات و درگیری‌های اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین در غزه همچنان ادامه دارد و به دنبال این درگیری‌ها فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو تعطیل شده و مقامات اسرائیل اعلام کردند که به دلیل وضعیت امنیتی تمام پروازها از این فرودگاه متوقف شده. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت کردم و آخرین خبرها را از او پرسیدم.
از بامداد روز گذشته سه‌شنبه که اسرائیل اون عملیات بزرگ و از قبل طراحی شده رو اجرا کرد، در جنوب اسرائیل، در واقع در بخش‌های میانی به طرف جنوب، یک وضعیت آماده باش خیلی جدی برقرار شده. زندگی از اون حالت عادی تا حدی خارج شده بود و بسیاری منتظر بودند که سازمان‌های فلسطینی شب گذشته حملات راکتی رو انجام بدن که این صورت نگرفت و تا به ظهر امروز رسید و این سکوت و آرامشی که وجود داشت مایه تفسیرها و تعبیرهای بسیاری قرار گرفته بود که دلیل این عدم واکنش چی هست. در رسانه‌های اسرائیل میگفتند که چون نخست وزیر و وزیر دفاع نمیتونن صدها هزار نفر از مردم رو در جنوب اسرائیل در همین حالت انتظار نگه دارن، اونا رو تو به هتل، مهمانسراها و جاهای دیگه منتقل کردن، بنابراین در رسانه‌های اسرائیل میگفتن که خود دولت اسرائیل میخواد یک اقدام جدیتری انجام بده، سازمان جهاد اسلامی فلسطین رو وادار به واکنش فوری‌تر بکنه. اسرائیل هم در هر حال اقدامات لازم خودش رو انجام بده و زودتر این ماجرا فیصله پیدا بکنه، مخصوصا نظر به اینه که مصر از همون روز گذشته میانجیگری رو شروع کرده و بر اساس گزارش‌ها آقای زیاد نخال، دبیرکل سازمان جهاد اسلامی فلسطین، هم صبح امروز به مصر رسیده و مقامات مصری دارن با او صحبت میکنن. در ساعات اخیر حملات بسیار سنگین راکت‌های کوتاه برد که فقط فاصلش تا نزدیک مرز غزه کم هست به اون مناطق شلیک شده. البته پناهگاه‌ها در مناطق مرکزی اسرائیل هم از همون شب گذشته گشوده شده بودن.
خانم رام، با این تفاصیلی که شما از وضعیت اسرائیل الان توضیح دادید، آیا احتمال یک رویارویی جدی وجود داره؟
این دفعه بله، به خاطر اینکه بنیامین نتانیاهو با قول بهبود وضعیت اقتصاد، عادی‌سازی رابطه با عربستان و کشورهای دیگه و تأمین امنیت برگشته بود. دیدیم که هفته گذشته سازمان جهاد اسلامی فلسطین بیشتر از 100 راکت به طرف جنوب و تقریبا مناطق میانی اسرائیل شلیک کرد و واکنش دولت نتانیاهو خیلی خیلی محدود بود. خب نتانیاهو هم باید اون ائتلاف به شدت راستگرای دولتش رو حفظ بکنه. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی بسیار ناراحت بود از واکنش محدود و اندک هفته گذشته و خواهان یک عملیات بسیار وسیع بود. خود نتانیاهو هم همراه با وزیر دفاع بسیار علاقمند بود که سازمان جهاد اسلامی فلسطین رو در برابر حماس که آقا و حاکم و حکمران نوار غزه هست قرار بده و همیشه از این رقابت‌های بین این دو سازمان مهم فلسطینی در غزه استفاده بکنند که با اون بتونه جهاد اسلامی رو بکوبه، مخصوصا که در روزهای اخیر ارتباطات و مراودات بیشتری هم با رئیس جمهور اسلامی ایران و مقامات تهران داشته.
صدای فرنوش رام را شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از وضعیت اسرائیل و حملات و درگیری‌های اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین در غزه گفت.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شب گذشته در مراسم با حضور برخی مقام های ایالات متحده از جمله وزیر خارجه آنتونی بلینکن، خانه آزادی جایزه سالانه خودش رو به موسوم به جایزه آزادی به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی زندانی در روسیه اهدا کرد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
خانه آزادی، سازمان مستقر در واشنگتن، جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را همزمان به ولادیمیر کارامورزا و زنان ایران به خاطر قدردانی از تعهد و فعالیت تزلزل ناپذیرشان برای پیشبرد دموکراسی و آزادی اهدا کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی خانه آزادی منتشر شده آمده است، زنان ایران در برابر آزار و اذیت و تبعیض مداوم رژیم کشورشان شجاعت و استقامت قابل توجهی از خود نشان دادند. اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته آغاز شد، با وجود سرکوب‌های گسترده که منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و اعدام چند معترض دیگر شده، همچنان به شکل‌های گوناگون به ویژه از سوی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پیش از این نیز چندین جایزه بین المللی به زنان ایرانی به خاطر شجاعت و مبارزه مدنیشان اهدا شده بود. از جمله جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 که همزمان با روز جهانی زن به زنان و دختران معترض ایران اهدا شد. رئیس خانه آزادی گفته از زنان ایران از هر قشری با رشادت‌های باور نکردنی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. او افزود جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان ایرانی بایستد تا آنها بتوانند به مبارزه خود برای آزادی در برابر سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر ادامه دهند. مراسم اهدای جایزه آزادی سال 2023 شامگاه سه‌شنبه با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. آقای بلینکن در این مراسم تأکید کرد که صدها هزار زن ایرانی از ماه‌ها پیش با وجود وحشیانه ترین سرکوب‌ها خواستار احترام به حقوق اساسی خود هستند. او دسترسی به اینترنت برای معترضان ایرانی را هم یک امر ضروری برای گزارش کردن نقض حقوق بشر در داخل ایران دانست. در این مراسم آیدا قجر، عضو تحریریه ایران وایر و نازنین بنیادی هنرپیشه و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان نمایندگان زنان و دختران ایران این جایزه را دریافت کردند.
With the name of Mahsa Jina Amini.
صدای آیدا قجر را می شنیدید که صحبت‌های خود را در این مراسم با نام مهسا امینی آغاز کرد. این سازمان به تازگی نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. خانه آزادی درباره ولادیمیر کارامورزا نیز نوشته است که او مبارزه بی‌وقفه علیه فساد و سرکوب در روسیه پوتین را به راه انداخته است. آقای کارامورزا پس از 2 مرتبه مسمومیت شدید که به گفته او سوء قصد و عمدی بوده است، سال گذشته به اتهام انتشار اطلاعات دروغین در مورد ارتش روسیه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی بریتانیایی که برای واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، فروردین امسال در یک محاکمه غیرعلنی به اتهام خیانت به میهن و دیگر اتهام‌های انتصابی به 25 سال زندان محکوم شد. در مراسم خانه آزادی همسر آقای کارامورزا حضور داشت و جایزه او را دریافت کرد.
صدای کیانوش فرید رو شنیدید که از جایزه خانه آزادی گفت. جایزه سالانه موسوم به جایزه آزادی که امسال به زنان ایران اهدا شد.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من می
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
از نخستین روز یوروویژن 2023 روشن شد اوکراین نقش ویژه‌ای در این دور رقابت‌ها خواهد داشت. سال گذشته خواننده اوکراینی برنده این مسابقات شد، اما کیف به دلیل جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد نتوانست امسال میزبان این رقابت‌ها باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مارتین استردال مدیر اجرایی یوروویژن در مراسم افتتاحیه گفت امسال بریتانیا نه به جای اوکراین بلکه به نمایندگی از این کشور میزبان دور جدید این مسابقه آواز است. کلیپ آغاز مسابقات که در آن شهر لیورپول در بریتانیا به رنگ پرچم اوکراین در می آید و نخستین آهنگ مسابقات که توسط یولیا سانینا خواننده راک اوکراینی و یکی از چهار مجری برنامه امسال اجرا شد نشانی دیگر از حضور پررنگ اوکراین در یوروویژن 2023 بود. سال گذشته تنها 3 ماه پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین گروه اوکراینی ارکستر کالوش با اجرای آهنگ استفانی برنده مسابقه یوروویژن 2022 شد. بر اساس قوانین این مسابقات قرار بود کیف میزبان 67مین دور یوروویژن باشد، اما به دلیل ادامه جنگ حق میزبانی به بریتانیا رسید که نمایندهش سم رایدر پارسال در تورین ایتالیا دوم شد. امسال گروه تورچی به نمایندگی از اوکراین با آهنگ قلب آهنین شرکت میکند و پیشبینی شده در جمع 5 اجرای موفق این دور مسابقات قرار گیرد. روسیه فوراً پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین از شرکت در یوروویژن منع شد. بلاروس از متحدان اصلی روسیه در این جنگ یک سال قبل به دلیل سرکوب گسترده اعتراض‌های داخلی از اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی اخراج شده بود. سه‌شنبه در نخستین نیمه مسابقات یوروویژن 2023 گروه پانک راک از کرواسی آهنگ اجرا کرد که دارای پیام قوی ضد جنگ و کنایه‌های روشن و تمسخرآمیز به سران روسیه و بلاروس بود. اجرای خواننده اسکاتلند و همچنین گروه وسنا از جمهوری چک نیز به روشنی اعتراض به جنگ بود. ریتا اورا خواننده بریتانیایی همراه با دختر اوکراینی به نام سفی روی صحنه رفت. این دختر رقاص مانند میلیون ها اوکراینی ناچار شده از جنگ فرار کند. او هنگام اجرا یک توپ به نماد متلاشی شدن آرزوهای کودکان پناهجوی اوکراینی در دست داشت. اما یکی از پر احساس ترین اجراهای شب سه‌شنبه آهنگ معروف گروه دوران دوران با اجرای مشترک ربکا فرگوسون خواننده بریتانیایی اهل لیورپول و آلوشا خواننده مشهور اوکراینی بود که به نوعی ماجرای خود آلوشا و همسرش که به جبهه رفته را بازگو کرده. یوروویژن رقابت آواز کشورهای اروپایی است که به صورت سالانه برگزار می شود و برای تعیین برنده هم هیئت داوری و هم مردم کشورهای شرکت کننده به اجرای کشورهای رقیب رأی می دهند. شب سه‌شنبه 10 نماینده رقابت‌های پایانی یوروویژن 2023 مشخص شد و پنج‌شنبه 10 نماینده دیگر نیز اعلام می شوند. اوکراین به عنوان برنده سال گذشته به همراه 5 کشور حامی اصلی این مسابقات بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا یک شنبه در فینال این مسابقات گرد هم خواهند آمد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات و پیشنهادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2113 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید و منو